با سلام به شنوندگان رادیو مولانا، در برنامه 54 قسمت دوم و پایانی مصاحبه رادیو مولانا با خانم سیده قدس نویسنده رمان کیمیا خاتون را میشنوید.
کسانی که این کتاب رو میخونن حتی از بین مولوی پژوهان مطرح معاصر اعتراضی که به کتاب کیمیا خاتون دارن از جمله برخورد شمس با کیمیا هست. مثلا آقای کریم زمانی نوشتن که در آنچه از گفتار شمس به دست می آید، شمس با کیمیا به جوانمردی رفتار کرد. به رغم علاقهش به کیمیا، با درخواست طلاق از سوی او موافقت کرد و به علاوه مهریه‌اش را تمام و کمال به او پرداخت. از زبان افراد دیگه‌ای هم که دوستدار مولانا هستند یا طرفدار مولانا هستند یا مولوی پژوه هستند، به این بخش از کتاب کیمیا خاتون بیشتر از هر چیز ایراد می‌گیرن. شما خودتون نظرتون در این باره چیه؟ ضمن این که بعضی ها تأکید میکنن که دیدگاه شما در این زمینه یه دیدگاه بیشتر فمینیستی هست.
ببین چند تا سوال هست که من مجبورم از آخر جواب بدم. اولا که من به هیچ وجه از پیروان نهضت فمینیسم نیستم. فمینیسم به جای خودش در قرنی که به جهان اومد کار خودش رو کرد، درست بود، ولی یعنی یک پدیده هستش که متحول شده و دیگه فمینیسم در قرن 21 مفهوم نداره. بنابراین من گرایش فمینیستی به این دلیل ندارم که فکر میکنم جلوتر از این هستم. از نظر ذهنی فکر میکنم این یه پدیده بوده، متعلق به اوایل قرن 20 بوده و اومده کار خودش کرده رفته. و من اصلا نگرشم به جهان و به هستی زن به هیچ وجه نمیتونه فمینیست نیست، یعنی اینو دارم ادعا میکنم که نیست. یک ثانی که در ارتباط با اظهار نظر جناب دکتر زمانی، من خودم رو کوچکتر از اون میدونم که در مقابل یکی استاد بزرگ و مولانا شناس مملکتم قد علم کنم و بگم چنین بوده یا چنین نبوده. حتما ایشون بهتر میدونن، قطعا ایشون بهتر میدونن، ولی اینی که در واقع در جای جای مقالات و در بعضی از منابع دیگه، ولدنامه و غیره، اشارات کم خیلی خیلی اندکی شده به روابط اینها و اعتراضات دختر و درخواست طلاق. حالا طلاق به این مفهوم که اصلا اون موقع نبوده، جدایی و موافقت یا عدم موافقت یا اصلا اعلام شمس قبل از اینکه کیمیا خاتون بخواد گله‌مندیش پیش مولانا در اینکه میخواد این جدایی صورت بگیره، همه اینا واقعیت داره. و من اصلا هیچگاه در هیچ شرایطی، من اینو تکرار کردم هزاران بار، من اصلا نقطه اعتراض، اصلا اعتراضی من نداشتم. من نوشتم اونچه که درک کردم، ولی هیچگاه نگرش من به این سو نبوده که شمس رو متهم بکنم به اینی که بدرفتاری کرده یا ناجوانمردانه. شما یک جای اون کتاب نمی‌بینید که من اشاره کردم که شمس تون حرم این دختر میبینه خوشش میاد، مثل هر مرد 60 ساله‌ای که امروز دختر 20 ساله میبینه خوشش میاد. سراسر جهان هر روز داره اتفاق میفته، از اون امریکا، از سوئدی که شما دارین توی زندگی میکنیم، و هر جای دیگه که یک مرد میانسال، به تعبیر در اون زمان کهنسال، از یه دختر جوان خوشش میاد و اگه امکانات مالیش رو داشته باشه، امکانات حیثیتی داشته باشه، باشه ازدواج میکنه، همونطور که ازدواج کیمیا خاتون با شمس در اون روز من در کتابم نوشتم، یک افتخار بود که یه دختری به زن چنین کسی بشه که معبود مولانا بوده، شاه زمان بوده اون موقع. خب برای من این، برای که من اونجا هم نوشتم که این دوتا موجود، شمس و کیمیا، چقدر در تعامل کامل سعی میکردن که اگر این عشق بین اون دختر و پسر مولانا بود، که شاید اصلا یک زوج خوشبخت بودن، و چگونه حوادث، یعنی خارج از حیطه اختیار کیمیا و یا شمس، حوادث اینا رو به اون سمت بود، یعنی در واقع دخالت زنان حرم، عشقی که در واقع حسودی که اون وسط به وجود اومد که اینا همش منابعش وجود داره که شمس راهو میبنده به پسر مولانا علایالدین و میگه حق نداری از این مسیر عبور کنی و چه قوقایی برپا میشه. اینا که منبع من که نگفتم اینا رو، اینا هست و بعد حوادث اینا رو میبره به اون سمت. من در هیچ جایی نگفتم که شمس ناجوان مردانه یا جوان مردانه مولانا، اصلا من وارد این مباحث نشدم. من اون چیزی که نوشتم اونجا بدون هیچ تفسیری از تفسیر رو هر کسی به ذهن خودش میکنه، ولی اینی که در واقع من بسیار متاسف هستم، مایه تاسف من شده در طی این سالها که هیچ کسی راجع به بخش آخر این کتاب که حرفای اصلی من هست هیچگاه سوال جوابی نکرده. همه اشارهشون به مثلا خشونت شمس برای من خیلی 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 خنده‌داره که امروز در هر ساعت 5 زن بر اثر خشونت در جهان میمیرن. 5 زن این آماره. و در اروپا در واقع زنانی که مورد ضرب و شتم واقع میشن اصلا انگشت شمار نیستن. اینا همه آماره وجود داره. من الان آمار نمیتونم بدم چون باید واقعی باشه، ولی اشاره میشه که میشه رفت نگاه کرد برای ابیوز شدن زنان. ببینیم همین امروز در قلب اروپای مرکزی چه اتفاقی داره میفته. همین امروز مردا زنشون رو میزنن. چرا حالا شمس در قرن 12 هم زنشو زده؟ مثلا این اینقدر عجیب بوده اگر زده یک نزده یا هر چیزی، چرا ما اینو در ظرف زمانش نمیبینیم؟ آیا من اعتراضی اونجا کردم؟ من واقعا رو گفتم، برای اینکه اینم باز در منابع وجود داره که بعد از اینه که شمس این مهاجه بینشون پیش میاد، وقتی کیمیا از باغ برمیگرده 3 روز بعد این دختر از گردن درد میمیره و شمس برای همیشه از صفحه روزگار محو میشه. بعد از یک هفته اصلا دیگه نمیدونن کجا رفته، کجا مرده، کجا دفن شده. این واقعیته. هر کسی میتونه از زمین خودش تفسیری روی این بذاره که فمینیستی یا مثلا اصلا اینه که شخصیت شمس یا مولانا رو در گروه مسائلی میذارن که در قرن 12 هم 13 هم یا 7 هجری کاملا بدیهی بوده، چنانچه امروز هم مردوی میان سال و کهن سال با دختران جوان ازدواج میکنن به خاطر موقعیت مالی یا شهرتشون یا توانایی دیگرشون، و اینکه اون مردها با زنها رفتارهای خشونت آمیز دارن. این چیزایی که الان در قرن 21 شده هر روز اتفاق میفته. چرا اینقدر برای ما عجیبه که اون موقع این اتفاق افتاده؟ اصلا اشاره من به اینا نیستش، اعتراض منم به اینا نبوده، پوینت آف ویوی من نگاه کردن هم اون چیزی که من میخواستم بهش اشاره بشه فقط این بود که ما اینا رو بدونیم که این اتفاق افتاده. چرا من نباید میدونستم که کیمیا دختر مولانا در حرم مولانا با شمس ازدواج کرده؟ چرا؟ چون تمام اساتید بزرگی ما اینا رو تابو میدونن و مثل همه اتفاقای دیگه که در ارتباط با بزرگان این مرز و اون رخ میده، همه اون چیزی که اشکال داره زیر فرش قایم میشه، در حالی که اونها هم بخشی از وجود این آدم هست. چقدر خوبه که دیده بشه، چقدر خوبه که اعتراف بهش بشه که ما اینقدر عادت به دروغگویی نکنیم. وقتی ما در مورد بزرگانمون اینقدر سعی داریم که ابعاد بسیار طبیعی انسانی وجود اونا رو که در خود ما هست، در اونها هست، در همه هست، خداوند ما رو اینطوری خلق کرده، اینقدر مخفیش بکنیم، چگونه انتظار داریم که مستخدم ما به ما راست بگه؟ چگونه انتظار داریم بچه کوچیک ما به ما راست بگه؟ قسمت‌های بد وجودش، سایه های تاریک‌تر وجودش رو از ما مخفی نکنه و بعد ما وقتی کشف بکنیم فکر کنیم به ما دروغ گفته یا خیانت کرده. وقتی ما خودمون داریم اینو در مورد بزرگانمون میکنیم، چجوری انتظار داریم که اونا که از ما پایین تر هستن این کارا رو نکنن؟ و تمام حرف من تو این کتاب همینه. تمام اعتراض و خشمی که در من بیدار شد وقتی این سرنوشت رو کشف کردم این که چرا من نباید بدونم. من نگفتم چرا این اتفاق افتاده، من گفتم چرا من نباید بدونم، در حالی که خود من که نویسنده این کتاب هستم دارم میگم که خشونت نسبت به زن چیزی نیستش که ما بخوایم بگیم که این وحشیگری مال اینه، مال اون قرنه، مال اون آدم هست. نه، همین امروز هم داره اتفاق میفته. هر کسی که باور نمیکنه برید آمارا رو نگاه کنید. این سایت ها از انفجار اطلاعات هست، همین اطلاعات رو با آمار دقیق به شما میدن که در هر ساعت چند تا زن در کدوم کشور کتک میخورن یا بیمارستان یا بستری هم به خاطر در واقع ابیوز شدن. خب نگاه کنیم به اینا و اصلا بیایم بیرون از اون مقوله این کتاب. اون چیزی که من دارم میگم یه سوال بزرگه، چرا ما بزرگانمون رو تمام و کمال آنگونه که هستن معرفی نمی کنیم؟ چرا جرأت نمی کنیم راجع به جنبه های تاریکتر وجودشون هم حرف بزنیم؟ این سوال من هستش اونجا، نه اون چیزی که الان اینقدر مورد اعتراض واقع شده متاسفانه. تعالی
حالا اگر مثلا با همه این جمع‌بندی ها بخوان بپرسن که شما شمس رو چطور میبینید؟ چون بعضی ها اونو یک موجود افسانه‌ای یا اسطوره‌ای میبینن، یکی زمینی میبینه متأثر از محیط و مکان و زمانش. به طور خلاصه اگر شما بخواید شمس رو توصیف بکنید یا معرفی بکنید، چی میتونید بگید در موردش؟
ببینید، من معتقد هستم که شمس در تصورات خودم اینو میبینم که مثل اون چیزی که در عالم به زیبایی رایج بوده در اون روزها، این تبلور اندیشه در این خطه از جهان، اینها طلبگانی بودن که به دنبال حقیقت بودن. همشون از اینجا میرفتن مونتان، از مونتان میرفتن برمیگشتن میدن حلب، از حلب میرفتن مکه، از مکه میرفتن به دمشق، از دائم در این خط میرفتن لاهور. شما میدید جای پای اینا همه جا هستش. اینا آدم هایی بودن که به دنبال حقیقت بودن و به دلایل مختلف در خطای مختلف هم خودشون رو به اسامی مختلف مینامیدن. یه جا گیره میبافتن، یه جا نمیدونم آب میکشیدن از چاه، یه جا میرفتن توی خانقاه میموندن. اینا زندگی مختلفشون، اشکال مختلفی از زندگی رو این جویندگان حقیقت تجربه میکردن. و به نظر من مولانا خودش از اینا نبوده. مولانا یک فقیه بوده که به لحاظ درگیری سیاسی از بلخ میشه راه میفته به خانوادهش میاد و پدرش در واقع میان بیرون و میان اونجا، همچنان در عالم طلبگی خودشون و در عالم فقاهت خودشون زندگی میکردن. و یک اندایتمنت، یک حادثه باعث میشه که مولانا تغییر در واقع نگرش بده به جهان هستی. ولی شمس اون از جمله اون جویندگان حقیقت بودن که جای پاشون هزاران ازشون بودن که اسامیشون هم همه جا هستش تو این تذکره ها فراوون. شما هر کدومشون 100 تا 200 از اینا رو معرفی میکنن. خب این شمس هم یه پدیده این چنینی بودی، همچین آدمی بودی، نه چیز عجیب غریبی بودی، نه اینطوری که توصیف شده. حالا برای مولانا چون مرادش بوده اون توصیفات که زیباترین اشعار جهان در واقع اونجا سروده شده رو برای شمس گفته، ولی الزاماً شمس یه عاملی بوده برای اینی که اون اتفاق در زندگی این مرد بیفته. ولی اینی که فراتر از اون، من میگم یه نکته جالبی که خیلی بهش برخوردم اینه که به خصوص بین بانوان و من سری مثلا تلفن شده یا اینکه در مجلسی گفتن خانم ما دیگه بعد از اینی که این کتاب خونیم از شمس خیلی بدمون اومده. بعد از اون وقت دیوان شمس که در وصف شمس توصیفات مولانا هستش، هنوز تعداد زیادی از آدم هستن که فکر میکنن این کتاب شمس نوشته. خیلی جالبه که میگن ما دیگه بعد از اون اصلا دیوان شمس رو باز نکردیم. بابا جون اصلا حد اقل اینه که شما بدونید که این اصلا شما خودتون مولانا نمیدونین که نمیدونین در واقع دیوان و مولانا سروده. بعد میگه من کتاب شمس رو خوندم. وقت بعد اون تفاسیر خودشون به دنبالش میاد. ببینید اینا پدیده‌ای که بسیار معروف هست که وقتی که اثر نوشته میشه دیگه مال نویسنده نیست، تفاسیرش هم در محدوده و کنترل و اختیار نویسنده نیست. بنابراین من اون چه که از شمس تصورم هست اینه که ایشون هم مثل هزاران نفر در اون دوره به خصوص زمانی از جویندگان حقیقت بوده که خاک بیابونا همونطور که نوشتم در ترکه پاش سیمان می شده و به دریا و به اقیانوس و به صحرا و بیابون و کوه و همه چی سر می زدن تا ببینن که بالاخره اون طلب درونیشون رو می تونن سیراب بکنن یا نه. بیش از این من چیز دیگه برای شمس قائل نیستم. نه اینکه بگم این پایینه یا بالا، ولی من اونو یه همچین فرضی میبینم و هیچ نوع انادی باهاش یا عشقی بهش یا اینکه بگم ازش بدم اومدی ازش خوبم، چون میتونستم شمس چیزی باقی نذاشته که بگیم من میخوام من باش موافقم یا مخالفم. شمس در قالب عشق مولانا حیات جاودانی پیدا کرده و اونچه که ما در ارتباط با این میبینیم در واقع اندیشه های مولانا و تبلور اون عشقش هستش که ما در قالب شمس میدیدیم، ولی اون الزاماً تصویری از خود شمس به ما نمیده. شمس همون طلبه حقیقت هست از نظر من. حالا ممکنه چیز دیگه هم باشه که واقعیت داشته باشه یا من ندونم، نمیدونم.
از طرف این افرادی که معترض بودن حتما که برخورد زیادی با شما شده، واکنش شما در برابر اونا چی بوده؟
اولش یکم برام جای تعجب بود، چون مثلا در واقع ناخواسته در یه مسیر افتاده بودم که نمیدونستم مثلا اعتراض به چی هست، به چی رو اعتراض نه در واقع بیش از اعتراض، یعنی حمله و رفتاری که خارج از شونات آدمایی هستش که کتاب میخونن و حداقلش این که مثلا فرض کنید این کتاب برای 3 تا 4 تا جایزه ادبی کاندید شده، کاندیدی که شب آخرش که فردا قرار جایزه توزیع بشه بیان خونه من مصاحبه کنن با من و من این آمادگی بدن که فردا این کتاب معرفی میشه و معرفی نشه. حتی جایزه پروین سیستمی که برنده شد حتی رادیو اعلام کردش و من هیچ کار نداشتم. جایزش نمنظورم کرد داخل که حکمی که بگن که بله این کتاب یه نامه‌ای که بگن این کتاب برنده شده، زمینی که اعلام شدش اون دو سه دیگه که اصلا اعلام هم نشدش، کاندید بود. ولی یعنی اینو برخورده برای من قابل درک نبود در ابتدا، ولی بعدن به تدریج که اثر این حادثه رو در اطراف خودم بیشتر و بیشتر و بیشتر لمس کردم، اون اعتراضات الان برام خیلی شیرینه، به خاطر اینکه من تازه بعد متوجه شدم که این اثری که ساختار شکنی کرده و به طور طبیعی هر کاری که ساختار شکنی باشه با مقاومت مواجه میشه و اون ساختار شکنی ارزش همه این تهاجم ها، همه این توهین ها، همه این اعتراضات ارزش رو داشته. من میشنیدم که میگفتن این کتابو خارجی‌ها پول دادن این خانم بنویسه که به ادبیات ما حمله بشه. در داخل میشنیدم که میگفتن که در واقع در خارج میشنیدم که این کتابو دولت پول داده که این خانم بنویسه که عرفان میدونید، یعنی مرتب این چیزا در خارج در داخل چیزای تا این درجه مهم میشنیدم. خب طبیعتا اولش برام میکنه سخت بود، ولی بعد که خود زمان گذشت دیدم اینها هم طبیعی هستش، اینها هم تصورات ذهنی آدما هستش که اینو اینطوری میبینن یا اونطوری میبینن. اون چیزی که مسلم هست به قول خود مولانا، آفتاب هرگز زیر پیاله مخفی نمیمونه. واقعیت این اتفاق به زیبایی خودشون نشون داد که نه این پول داده نه اون پول داده، نه این تحریک کرده نه اون تحریک کرده. این یک اتفاقی هستش که در ذهن یه آدمی شکل گرفته و نوشته شده و یه خودم هم اون بهایی که شما لطف دارید میفرمایید و خیلی آدم های دیگه، من بهای آنچنانی هم نمیدم که مثلا یه چیز عجیب غریب غیر عادی استثنایی اتفاق افتاده. نه، یه اثری مثل هزاران اثری که آدم های مختلف در زمین های مختلف نوشتن، اینم یکیش هست نوشته شده. خب از یه مقبولیتی برخوردار بوده، تایمینگش زمانش درست بوده، بالاخره یه دی توجه ویژه‌ای بهش کردن. الان همه چیز برام خیلی خیلی جوونه، خیلی راحته، خیلی میپذیرم و استقبال میکنم. حتی برای اینکه اگر این چالش نبود شده اصلا، یعنی این اثر اصلا ارزش نداشت.
اصلا اگه چیزی مورد توجه قرار نگیره در موردش بحث نمی کنن، خیلی راحت از کنارش میگذرن واقعا. قرار فیلمی از این کتاب تهیه بشه و شما با آقای داروش مهرجویی در این مورد به توافق رسیدین. خبر تازه‌ای هست یا این چطور شد؟ بعد از اون دیگه سکوت شد، ما چیز بیشتری نشنیدیم.
بله. بله، ما یه زمان طولانی رو با آقای مهرجویی سر نوشتن فیلمنامه صرف کردیم. افتخاری بود برای من که ایشون این تمایل نشون داد و در خانم مجانه مقیمی که بانوی ایرانی هستن که در لس آنجلس زندگی میکنن و ایشون به من مراجعه کردن، گفتن من کار داکیومنتری میکنم ولی میخوام اولین فیلم بلندم رو با این بسازم. هرچند با اینکه ایشون تخصصی در مورد فیلم بلند نداشتن، ولی به عنوان یک زن ایرانی بسیار 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 نازنین و علاقمند و هنرمند برای من گزینه کاملا مناسبی بودن. هرچند که من هیچگاه فیلمی رو ندیدم که از کتابش بهتر باشه، ولی اینجا دیگه به خاطر لطف وجود خانم مقیمی تسلیم بودم و بعد ایشون هم با آقای مشروعی صحبت کردن و ما به این مرحله تا یه جایی جلو رفتیم. ولی بعد از اون هم خانم مقیمی کمی مزار سلامتی مشکل داشتن دارن و همینطور که اون فیلم اون جایی که ما باید این تهیه بشه بین جایی هستش که این نوع فضاها وجود داره، مثلا تاجیکستان، مثل ترکیه و هند هم حتی پیشنهاد شده بود. به همین دلیل یه سرمایه گذاری سنگین رو لازم داره که خب بازم لازمش این هستش که این کار بشه روش برای پیدا کردن اینوستور، برای حالا مقدمات دیگه که این فیلم ها داره که فعلا در حال حاضر به لحاظ بیماری اون عزیز متوقف هست و یکی دوتا از کاندیداهایی هم که برای رولای اول بودن مثل خانم گلشیفته که خب یه سری مسائل داشتن که باز خودش اون موضوع رو متوقف نگه داشته. از نقطه نظر من یک اتفاق خیلی غم‌انگیز نمی‌بینم، به خاطر اینکه خب اگر بشه که هنوزم پرونده بسته نشده یا شاید یه روزی بشه که خب امیدوارم که فیلم خوب بشه، ولی میگم چون هیچگاه در زندگیم شاهد نبودم که یک فیلم بتونه جان کلام نویسنده رو از روی کتاب بیان کنه، یک چیزی که فقط سناریو میتونه فیلم بشه، ولی چیزی که کتاب قرار سناریو بشه فیلم بشه همیشه فاصله میگیره. به این دلیل من خیلی روش متمرکز نیستم که حالا میشه یا نمیشه.
و اما شنیدیم که شما اثر دیگری رو هم در دست دارید که کار نوشتن رمان تاریخی دیگه هست در اصل، که ماجراهای اون در خاورمیانه اتفاق میفته، ولی تا حالا نگفتید که این فرد چه کسی هست. موردی باشه که شاید خودتون فقط دوست داشتین بعد بگید، تا اونجایی که فقط خودتون میدونید و صلاح هست بر ما بگین که این در چه موردی هست و راجع به چه چیزی هست.
ببینید، بله، من یک چیزی رو از خدا خواستم که به من کمک کنه که شرایط آرومی رو مثل همون روزی که کیمیا خاطر نوشتم و پاکستان زندگی میکردم برای 2-3 سالی همسرم ماموریت داشتن، بتونم در یه فضای آرومی باشم که مطلق فقط بنویسم، چون برای نوشتن من بسیار وسواس دارم، بسیار باید کار کنم، بخونم، در بیارم و من صحنه‌ای مثل صحنه مرگ کیمیا خاتون و یا زفافش رو فکر میکنم بیش از بعضیشو، یکیشو بیش از 50 بار نوشتم، باره کردم، برای اینکه اون چیزی که من میخواستم در نمیومد. این یکی هم الان همینه، یعنی استراکچرش، طرحش، پلاتش، همه اینا رو آماده است، ولی اون چیزی که میخوام اصلا به هیچ وجه نمیبینم که در میاد. یعنی بعضی وقتا دیگه از دست خودم اصلا ناامید میشم، فکر میکنم آیا من باز میتونم اونقدر واقعی خلق بکنم یک توصیف صحنه رو. و الان به خاطر زندگی بسیار در واقع شلوغی که در حال حاضر دارم در شهر شلوغ تهران با چندین تا مسئولیت سنگینی که برای من اولویت دارن، نمیبینم که بتونم به زودی اینو به اتمام برسونم. دلم نمیخواد راجع به سوژه حرف بزنم به خاطر اینی که اونم یه کشف بوده برای کشف خیلی عجیب،
کنجکاویه فقط، وگرنه اصلاً کاری نیست.
هنوز خیلی هم، یعنی هنوزم دارم مطالعه میکنم که مبادا باز اگر که من اینو ارائه دادم یک نفر بتونه به من بگه که تو دروغ نوشتی، همونطور که در مورد کیمیا خاتونم نمیتونه کسی به من بگه تو دروغ نوشتی، در مورد اینم همینطوره. باید واقعا خیلی 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 مطمئن بشم. مثلا فرض کنید چند تا هنرمند ایرانی هستن که حالا مثلا این داستان در 4-5 قرن پیش بوده که در مرز و بوم زندگی میکردن، منتسب هستن به مثلا ایران، ولی من رد پاشون رو هنوز خیلی قطعی پیدا نکردم که واقعا ایرانی بودن یا فقط به خاطر هنرشون ایرانی شناخته می شدن. اینو وسواس باعث میشه که خب یه آدمی که حرفه‌ای هم نویسنده نیستش، مثلا 5 سال یه دفعه، 6 سال یه دفعه بتونه یه چیزی رو خلق بکنه. ولی من عجله‌ای ندارم، چون چیزی از نوشته هام نمیخوام، هیچی نمیخوام از نوشته هام، چون اینکه به دنیا بیان. من وقتی که همون زمانی که کیمیا خاتون رو می نوشتم احساس یک زن باردار رو داشتم که باید این تولد صورت بگیره. الان اینم همونطوره، ولی خب حالا الحمدلله خیلی در مرحله جنینی خیلی کوچولو هست، بارش اذیت هم نمی کنه. اگه به اون نقطه برسه دیگه حتما میرم یه گوشه دنیا میشینم و مینویسم و تمومش میکنم و حتما اون موقع شانس داشته باشم که با صدای زیبای شما خونده بشه و با اون علاقمندی که شما نشون بدین معرفی بشه انشاءالله.
با کمال میل من این کار میکنم. نمیتونم از این سوال حقیقتش بگذرم، چون قسمتی از کتاب بوده که خیلی منو مشغول کرده. سوالم رو اینطور مطرح میکنم که شما در توصیف برخی از صحنه‌ها اونچنان موفق بودین که شنونده فکر میکنه خود شما اونو تجربه کردین، از جمله بخش آخر کتاب آخرین پرواز. چطور شما به این احساسات رسیدید؟ آیا وقتی که کیمیا خاتون داره مرگ خودشو توصیف میکنه، این فقط باید یه نفر باشه که شاهد این صحنه باشه یا خودش قبل از مرگش اتفاق افتاده باشه که زنده شده باشه دوباره بتونه اینو توصیف کنه؟ اینو چجوری میتونید شما بر ما بازش کنید بگید؟
سوال خیلی خوبیه که جواب مشخصی صرف من نمیتونه باشه. من خودم اونجا، من هیچ وقت شاهد مرگ خوشبختانه تو الان نبودم، ولی خب مطالب خیلی زیادی راجع به لحظات مرگ خوندم یا توی فیلم های مختلف دیدم که نمیدونم اونا دستمایه این باشه. نه، من بسیار بسیار اون موقع که اینو می نوشتم با کیمیا زندگی می کردم و بعدم با کیمیا واقعا کنارش باهاش خشونت می دیدم، کنارش باهاش عاشق می شدم، کنارش باهاش مردم. می دونید اونجوری بود فقط، یعنی در درون من این بود و من اون حال و هوای یک نفری که می میره رو حس می کردم. نمی تونستم بنویسم، یعنی نمی تونستم بنویسمش اونجوری که می خوام. به خاطر همین میگم متجاوز از 50 بار من اینو نوشتم، پاره کردم، نوشتم، شب می نوشتم، صبح می خوندم، میدم نه این اون چیزی که اون تو هست نیست. با هر فاصله زمانی کوتاه دوری که میخوندم دیدم هنوز در نیومده تا اینی که بالاخره در یک لحظه اتفاق افتاد که دیدم این همونه که اونجا داره به بخشی مرسل عامیانه وول میزنه. اون حس هست که اون تو میگه که اگر یه کسی داره میره از این جهان چجوری میره. در واقع میتونم بگم یکی اجرا که شهودی بودش، یک چیزی نبود که بگم بر اثر یه آگاهی پیشینه دار در ذهن من شکل گرفته باشه، نه، در همون کلمه شهودی هستش. به لحاظ اون همه خواستن، بالاخره هر چی که آدم اون شکلی بخواد، عاشقانه بخواد، اتفاق میفته و من تونستم اون لحظه رو در بیابم و تسلیم کنم.
میگن که یه نویسنده خوب همیشه با شخصیت‌های داستانش به نوعی زندگی میکنه. واقعیت این بوده که شما با کیمیا خاتون زندگی می کردید و آدم می تونه مرگش هم احساس بکنه. من واقعا دوست دارم ساعتها با شما صحبت کنم، ولی می دونم که شما شدیداً این روزا گرفتار هستید و همینقدر که موقعیتی فراهم شده که ما تونستیم این گفتگو رو داشته باشیم، برای خود من بسی خوشحالی و واقعا خوشبختی هست که تونستم این کار بکنم. خیلی مشتاق بودم که این گفتگو رو داشته باشیم. ولی برای شما بهترین آرزوها رو دارم. من امیدوارم که شاهد آثار دیگه‌ای باشیم از شما. نثرتون بسیار زیباست خانم قدس، واقعا شعرگونه است. من اگر چندین بار دیگه این کتابو بخونم بازم ازش لذت میبرم.
خواهش میکنم. من دارم فرصت اندکی باقی مونده باید به اسم ببرم از ناشر عزیزم جناب آقای کیان که ایشون وسوسه چاپ این کتابو در دل من انداختن و همینطور ویراستار عزیزی که در واقع آذین بسته نثر من، جناب آقای حمیدی که عاشقانه بعضی وقتا در زمانی که این ویراستاری میشد من در ایران و در امریکا بودم، ساعت ها ما تا صبح با هم با تلفن اینو کار میکردیم و ایشون با عشق این کتاب رو ویراستاری کردن. من سهم بسیار زیادی در زیبایی این نثر رو به ایشون میدم و شانس چاپش هم فقط آقای کیریان برای من ایجاد کرده و همطور از همه شانسی که بشه که تو قرن 21 زندگی میکنه که این اثر اینجا نوشته بشه و بعد شما در سوئد اینو بخونید، در استرالیا سرمایه گذاری بشه و همه اتفاقایی که میفته. باز از خداوند و سرنوشتم ممنون هستم که در شرایطی زندگی میکنیم که اگر ماها به هر دلیلی دور از هم محجور و در تفرقه و فراق زندگی میکنیم، ولی فرهنگ ما رو به هم متصل میکنه که زیباترین و نورانیترین رشته‌ای هست که میتونه انسان ها رو به هم متصل کنه. واقعا همونطور که گفتم ممنونم از همه زحمت ها و تلاشی که شخص شما کردید برای برقراری این رابطه و هم از همه دست اندرکار رو و از خدا و سرنوشت تشکر میکنم به خاطر همه که توی زندگی میکنیم و این اسباب لوازم فراهم هست.
شما محبت دارید، منم از طرف خودم از طرف مسئولان رادیو مولانا صمیمانه از شما سپاسگزارم و امیدوارم آغاز سال بسیار خوبی برای شما باشه و همیشه شما در کارهای خیر، چه برای محک چه در کارهای فرهنگیتون، موفق و پیروز باشید.
منم از شما هم تشکر میکنم، هم خدافظی میکنم از شما و همه شنوندگان فرهیختتون ایرانیان عزیزم در و یا پارسی زبانان عزیز در سراسر جهان و آرزو میکنم که توفیق شده باشم که یه بار دیگه به لحاظ در واقع پایان بردن اون یکی اثرم بتونم از این رسانه فخیم استفاده بکنم برای معرفی. ممنون هستم از شما و برای شما سال خوبی رو آرزو میکنم و به امید دیدار.
به امید دیدار دوباره.